الذي بلغ العلا بكمالي.
شرید سریدی دم رفوی نجات،
والله أقسم في الكتاب بحسنك والشمس إذ كشفت دجى بجمالك.
سادة غدنا شهادني
تبينوا يا سامعي أحوالك، ولتسألوا المولى الجليل.
فلنعرض آلوية محمد صلى
به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به درکعت صلات عشق. به نام خدا. غزل تر از غزل، گل تر ز گل، زیبا تر از زیبا، تو از الله و اکبر آمدی، از اشهد و الله. شهادت میدهم معراج یعنی چشمهای تو، شهادت میدهم چشم تو یعنی سوره اسراء. دلم تنگ است، شبهایم همه زرد است، یا خورشید بقیستان اشکم بسته شد، یا قبت الخضرا. تو میگویی زمان دیدن هم باز هم فردا، و من میگویم امشب زودتر، حالا، همین حالا. باز هم با نام و یاد خدا آغاز میکنیم. سلام و صلوات خدا بر محمد و خاندان پاکش. بینندگان عزیز و ارجمند سلام، وقتتون بخیر. اینجا شبکه 3 سیماست و برنامه که تقدیم حضورتون میشه برنامه سمت خداست. خدا رو شکر میکنم به خاطر فرصتی که ازش گرفتم تا امروز در کنار شما باشم و همراه شما. طی 2-3 روز گذشته به دلیل کسالتی که عارض شده بود نتونستم خدمتون برسم و انشاءالله عذر بنده رو میپذیرید. جناب آقای آقابیگی عزیز زحمت کشیدن و زحمت اجرای برنامه رو قبول کردن. امروز سه‌شنبه است. حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی نقبیان عزیز مهمان برنامه ما هستند. آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی و همکاران ارجمند و بینندگان عزیز و گرامیتون عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم انشاءالله همچنان که شما رفع کسالت شده از وجود مبارکتون، از همه اونهایی که کسالتی و عارضه‌ای نثارشون شده، انشاءالله در همین روزها و همین ساعتها وجودشون سالم باشه و این کسالتها در آستانه ماه مبارک جاشو به یک شادی و سلامت و تلاش و تقلا بده انشاءالله.
انشاءالله. از ماه مبارک رمضان گفتید جای نقویان، در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم، ماه مهمانی خدا، ضیافت الله. بسیاری از بینندگان عزیزمون خدا میدونه ها جای نقویان تو پیامک ها التماس دعا داشتن، بسیار بسیار. یعنی من پیامک ها رو که نگاه میکنم میبینم که بسیاری از مردم عزیزمون به دلیل گرفتاری هایی که دارن، مشکلاتی که دارن، عاجزانه خواستار این شدن که دعا بکنیم در برنامه براشون و برای رفع مشکلاتشون از خداوند متعال کمک بخوان. با صلواتی بر محمد و آل محمد دعا میکنیم که انشاءالله مشکلات همه دوستان عزیزمون برطرف بشه. حالا که صحبت از ماه مبارک رمضان شد، این عربیان چطوره که راجب به در واقع این آداب ورود به ماه مبارک رمضان یا ملکوتی بودن این لحظات و آماده شدن برای این مهمانی صحبت بکنیم؟
اولا یکی باید بیاد از ماه مبارک بگه که مبارکه این ماه رو چشیده باشه، و برای ماهی که از دور هم دستی بر آتش نداریم حرف زدن مثل یه نوار ضبط صوته که فعلا شما کلیدشو فشار دادین و داره صحبت میکنه، نوارم که از قدیم گفتن خودش پا نداره، و حالا ما مثل یه نواری چند کلمه عرض بکنیم. ما آدم ها آقای شریعتی عزیز از زندگی یه نواخت خسته میشیم و دنبال یک هیجانی، یه شوکی، بالاخره این قلب ما تو این مسیر یه نواخت گاهی میگیره و باید یه شوک الکتریکی بهش وارد بشه دوباره خون جریان پیدا بکنه. و من فکر میکنم خداوند این ماه رمضان رو یه دلیلش برای این شوک وارد کردن به یه زندگی یه نواخت به ما هدیه داده تا از این خواب گران بیرون بیاییم. میدونید آدم ها امروز برای خلق یه هیجان جدید خیلی دارن تلاش و تقلا میکنن. شما یه فوتبال وقتی بهت میچسبه که ندونی چه اتفاقی میفته، دقیقه چندم گل میزنه، کی میزنه، کجا میزنه، میخوای خودت ببینی. فیلم هایی که درست میکنن بعدش مثل فیلم های هندی از اول آخرش معلومه چی میشه، اما حالا از این سلک اومدن بیرون یه فیلم پرهیجان که شرط بندی میکنن که کی قاتله، کی میزنه، کی میکشه، کی میمیره، کی زنه، کی میشه، کی شوهره، کی میشه، و خلاصه این هیجان های آدم ها رو جلو میبره. و حالا الحمدلله کارگردان خود ما هم یاد گرفتن و دیدید دیگه تو این سریال های بعد از جمونگ هم داره اینا اتفاق میفته. خدا اومده یه هیجان عجیب ایجاد کرده که شما روزه بگیرید لعلکم تتقون، نمیگم کی میبره، شاید ببرید. خیلی جالبه با.
خیلی عجیب.
یعنی از اول هم نگفت حتما خیلی نازنین و خوب، میگه شاید لیت لعله، به قول ما طلبه ها، تو تلاشتو بکن. فوتبالیست شما دیدید گاهی ما باختیم تو بازی های فوتبال ولی میگن باریکلا بچه ها خیلی تلاش کردن، اما گاهی بردی میگن نه بازی بیروحی بود،
هیجان نداشت،
آقایون خیلی ندویدن. این دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی، اندر این رحمی تراش و می خراش، تا دم مردن دمی فارق مباش. و تو ادبیات ما، ادبیات دینی ما، خیلی چیزا با واژه طلب شروع میشه. میگه طلب العلم فریضه، نه خود علم. میگه من دلم میخواد تو خونت بیای بیرون نمونی اینجا. بعضی زنها گله دارن شوهر، میگه از خونه نمیره بیرون. میگه نمیشه، هی آیه یأس میخون، کجا برم؟ چه بابا تو برو، این برکت کلیدش حرکته. یه بار دیگه هم گفتیم اینو، خدا میگه هم که از خونت اومدی بیرون، و من یخرج من بیتهی، اومدی بیرون، اگه این وسط از دنیا هم رفتی من شهید محسوبت میکنم.
یه جو دیگه داره انتقوم لله مثنا و فرا،
تو قیامو بکن، تو راه رو برو. به راه، چقدر قشنگ سعدی، به راه بادی رفتن به هز نشستن باطل، اگر مراد نیابم به قدر وس بکوشم. چقدر قشنگ روزه، یعنی این خوابمون، بیداریمون، قضا خوردنمون، دعامون، همه چیمون به هم میخوره، و خدا یک تلورانسی، چه میدونم، یه شوکی، یه پیچ و خمی تو این زندگی. این دوست ما جای رنجبر مثال قشنگی میزد، میگفت که خدا نکنه آدم کارش به بیمارستان اونجور جاها بیفته، تو اون اتاق آی سی او یه نوار وضع کردن به قلب آدم، یه مونیتور اونجا نشون میده
تا این بله،
آره، این خط نوار قلب اگه صاف بشه مستقیم آدم منم به ازدار. هر وقت این تلورانس داره، موج داره، خیلی سوالی میست که پرسیدن که زندگی ما چرا انقدر موج داره. باید موج داشته باشه زندگی، باید همچه بره بالا، گاهی بخوری زمین، گاهی بلند شی، گاهی اوج بگیری، گاهی به دره بیفتی. این زندگی قشنگه، زندگی هایی که همچه مستقیمه. چند وقت پیش برن تو اینترنت ببینن آقایون خانم ها، یکی از هنرپیشه های خیلی خوشگل هالیوود خودکشی کرد، یه خانمی هم بود، یکی از پولدارترین هنرپیشه هم بود، که بعضی از ویلاهاش تو سواحل بسیار زیبای دنیا معروفه. وقتی من جنازه‌شو گرفتن یه خط وصیت‌نامه نوشته بود که زندگی برای من لذتی ندارد، من از زندگی لذت نمیبرم. چه لذتی؟ بخاطر این هیجان دیگه نیست، یه بیتی یه کسی خوند خیلی قشنگ بود، من در جا یادداشت کردم، میگه از دیگ جهان چون دو سه کف کیر کشیدی، باقی همه اش آن مزه دارد که چشیدی. اینا همه دنیا رو یه دیگ میبینن که خب از همه جاش ما دو سه کف کیر کشیدیم دیگه، ولی خوردنیاش و دیدنیاش و نمیدونم زن گرفتیم شوهر کردیم همه لذت ها رو دیگه چیزی مسکی نداریم عالم. اما اگه کسی با ماه مبارک رمضان آشنا بشه می‌بینه نه، یه هیجان جدیدی اون وقت تازه از شب قدرش که حالا نمیگیم که
اون چه سوالی هستین بهش
اینا دلشون بسوزه بازم برنامه ما رو ببینن و نزدیکای شب قدر برشون بگیم.
خیلی خوب، متشکرم. هفته گذشته بسیار بسیار راجع به نقدیان پیامک داشتیم، دوستان عزیزمون با ما در ارتباط بودن، خیلی تشکر کردن از مباحثی که مطرح میشه در روزهای سه‌شنبه، ضمن اینکه روزهای سه‌شنبه برنامه‌مون اطراقی میشه به اثر صلوات بر محمد و آل محمد. بناست که از سیره نبوی بگیم، از رسول مکرم اسلام بگیم، اما قبل از اینکه بپردازیم به سیره حضرت رسول و تکمیل مباحث گذشته، دلم می‌خواد که به چند تا پیامک بپردازیم. 0912 4 آخرش 2374 گفتن که لطفاً از آقای نقدیان بخواید بیشتر در مورد سیره اجتماعی پیامبر صحبت بکنن. چشم، امروز بناست که انشاءالله به سیره اجتماعی حضرت رسول بپردازیم. اما 919-08-10 4 آخرش گفتن سلام به سمت خدایگاه عزیز، من درمونده شدم، از زندگی هیچ روزنه نیست، اینقدر آرمانی شوهر ندید.
خب دو تا نسخه داره این آدم، یکیش اینه که مثلا همون خانم هنرپیشه، بالاخره اونم یه راهه، یکی از این نویسنده های معاصر 6 بار بیچاره خودکشی کرد تا یه بار تونست خرقه توهی کنه، و ولی خدا خیلی ناراحت میشه کسی که دست به ناامیدی و خودکشی بزنه، یعنی خدایا تو هم هیچ کاری، تو هم هیچ کار نمیتونی، چرا خودکشی حرامه، چرا ناامیدی؟ اولا بیننده ها میدونن آخرین تیر ترکشه شیطان یأسه، آخرین تیر که دیگه اگه این تیر رو زد تیر خلاصه، که انسان حس بکنه من دیگه هیچ کاری نمیتونم بکنم. یه شاعره معاصر ما، کتابش هم تو دست و دهن همه هست، بعضی ها نه همه، یعنی اونایی که خود روشن فکر معابان و تکنوکراتن، یه بیتش اینه، یه مقطعش اینه، میگه من به نومیدی خود معتادم. یه قطعه ای داره که یه بخشش اینو قطعه رو نمیخونم چون وقت برنامه گرفته میشه، واقعا آدم هر حرفی که نمیتونم توی این برنامه به این نازنینی بزنه، تازه دکور ما هم که الحمدلله درست شد،
بله برگه خیلی
بله سر جاش و انشالله بهترم میشه. و اون میگه من به ناامیدی خود معتادم. من فکر میکنم ناامیدی، اعتیاد به ناامیدی از اعتیاد به حشیش و هروئین به مراتب بدتره. من دوستانی دارم سالها به حشیش و هروئین اینا معتاد بودن، الان پاک پاک. یکی از دوستان من میگو که من تا اند اعتیاد رفتم، گفتم آقا اندش کجاست؟ گفت یه مدت مستأجر یه کارتون خواب بودم.
کارتون خوابی مستأجر؟
منم هم تعجبی که شما کردید خدا شاهده برای منم جالب، گفتم آقا مگه کارتون خوابی هم صابخونه و مستأجره؟ گفت شما آخه نمیدونید یعنی چی. این که میگن گوه هر نوع موادی، هر خلافی، هر گرفتاری، در این اینکه یه آدم پخم و بپهی هم نبودم، 100 واحد رشته قدرت و دانشگاه شریف پاس کرده بودم.
عجب.
میدونید دانشگاه شریف، اونایی که اهل شریفن میدونن شریف یعنی چی. مادرم گفت از دستم دق کرد و مرد، دیگه عشق میرخ این تیکه ها رو میگفت، گفت الان 30 و چند ماه پاک شدم. حالا ببینید اون خانم میگه من به نومیدی خود معتادم. این آدم با این عاقبت سو و با این تیرگی مطلق جلوی چشمش، یه روزنه از امید باز شد و خدا شاهد آیه شریعتی، تفسیری که او از یک آیه قرآن برای من گفت از هیچ عالمی نشنیدم.
رسیده بود،
رسیده بود، یعنی با همه وجودش. حالا یه وقتی توی برنامه عرض میکنم
انشاءالله.
پس این که کسی بگه من ناامیدم، آرمانی شد، اولا تو خیال کنیم ما اینجا نشستیم نفس ما جای گرم برمیاد، منم حضرت حجت الاسلام اینقدر تو خونم مشکل دارم، با بچم، با برادرم، با خواهرم، با زنم، با خودم از همه بدتر، حالا اینجا نشستیم داریم حرف میزنیم، و الا خیال نکن اون آقایی که پشت رول نشسته دوست دخترش هم بغل دست نشسته پوز میدن پسته میشکن، اونا مشکل ندارن، اون هم هزار مشکل داره، برو تو خونهشون سرک بکش.
امروز همه مشکل دارن جو.
منتها نخواهیم آه زندگی دیگران. ما یکی از مشکلاتی که داریم آقای شریعتی هست، هی میریم نگاه میکنیم به این و اون، اونم نگاه ظاهری، نگاه از پشت ویترین، پشت گریم. نمیتونیم که بریم داخل اون زمین. اگه بری بعد این آقا من زندگی خودم میخوام. یه فیلمی اخیراً چند وقت پیش تو شبکه 4 میسی که پخش شد، یه حادثه برای یه آدمی اتفاق افتاد، میسی که انفجاری چیزی بود و خیلی مشکلات. بعد این میگه اگه اون اتفاق نمیافتاد ما چنین میشدیم چنان میشدیم. یه تخیلات شاعرانه، اونم از نوع خیال بافی، چون همه تخیلات شاعرانه بد نیست. حافظ میگه آیا در این خیال که دارد گدای شهر، روزی بود که یاد کند پادشاه از او. چه خیال زیبایی. بعد میگه اگه این اتفاق مثلا اونجا نمیافتاد، دوباره این فیلم مثل این که زمان رو دستکاری میکنه، برمیگرده عقب و اون اتفاق نمیافته. این دفعه یه اتفاق دیگری میافته، به شدت بدتر اندر بدتر میشه. یعنی جوری میشه که این آدم بعد میگه ای خدا اشتباه کردم، غلط کردم. نه، همه اتفاق اولیه چقدر زیبا بود، من حواسم نبود. ما خیال میکنیم که اگر فلان اتفاق، ما جای فلانی بودیم، زن فلانی زن من بود، شوهر فلانی شوهر من بود، بچه فلانی. نه، اینجوری نیست. خدا کار رو بدیم دست این کاردان حسابی. فکر ما در کار ما آزار ماست، کاردار ما به فکر کار ماست. کار بدیم دست او، مطمئن باشید که او کارگردان خوبیه و زندگی ما نمه. هر وقتی کار رو دست خودمون گرفتیم، خواستیم با عقل خودمون و با مشورت 4 اطرافیانمون که خیلی هاشم میفهمیم این مشورت، مشورت مشفقانه و خدایی نیست، فقط میخواییم ما رو تایید بکنه. آخه من اینگاه یه سخنرانی از یکی پرسم آقا چطور بود، توقعم اینه که بگه خیلی خوب بود. به خاطر این کلمه خیلی خوب رو نگفته بهش میگم چطور بود. اگه انتقاد بکنه میزنم تو
زوغش.
بله، دنبال همین بود.
عرض کنم حضورتون که بله، مهم اینه که بالاخره این دل گره بخوره و ما وصل بشیم به اون منبع لایزال. انشالله در آستانه ماه مبارک رمضان این فرصت رو غنیمت بشماریم و دلمون رو گره بزنیم به اون جایی که باید گره بخوره. خیلی خوب، همچنان همراه شما هستیم از تهران، شبکه 3 برنامه سمت خدا رو دارید تماشا میکنید با بیان شیرین حاجی نقویان عزیز که میدونم خیلی از شما بی صبرانه منتظر هستید تا بخش بعدی گفتگوی من با ایشون رو بشنوید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حبيبي يا محمد يا صادق الوعد يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد يا صادق المقالي يا ذا المقام العالي يا من حباه ربي بطيب الأفعال. صلى الله عليك يا ابن عبد الله محمد رسول الله. صلى الله عليك يا ابن عبد الله محمد رسول الله. صلى الله عليك يا ابن عبد الله محمد رسول الله.
سمت خدا رو تماشا میکنید از تهران، شبکه 3 سیما 20303 شماره پیامک ماست. یه نکته رو فقط من بگم، بسیاری از دوستان عزیز پیامک میفرستن، میگن شما که شماره پیامک اعلام میکنید چرا پیامک های ما رو در برنامه نمیخونید؟ شاید در روز هزاران پیامک به دست اون برسه، اگر بخواید به هر کدومش در برنامه بپردازید واقعا فرصت نداریم. به ما حق بدید، ولی مطمئن باشید همه پیامک های شما خونده میشه و اونهایی که مرتبط با بحثمون هست در برنامه بهش میپردازیم. یه نکته رو نقدی میخوام اشاره بکنم،
تازه خیلی از پیامک ها سلام و احوالپرسی هم هست دیگه، همه رو جمع کنیم یه جا.
بله، بسیاری از دوستان تشکر کردن،
سلام
بله.
داغ. البته ما انتقاد ها و سوال ها رو میخونیم.
بله.
من راجع به اون بخش قبلی میخواستم اینم اشاره بکنم. ببینید، شما میدونید سریال حضرت یوسف چقدر خرج شد؟
بله، رقم های کالا اعلام شده دیگه.
میدونین حدوداً چقدر؟
حدودش رو نمیدونم، بفرمایید شما میدونید.
من فکر کنم حدود 5 میلیارد.
خب
5 میلیارد چرا خرج میشه از زندگی یه انسان فیلم، چون زندگی تو قرآن اومده به این خاطر به نظر شما
که نه نکاتی توش
ها به خاطر این زندگی خیلی فراز و فرود داشته، از اون بالا میندازنش پایین، اونم تو چاه بدون هیچ روزنه‌ای، بدون هیچ امیدی، بدون هیچ یاری اونجا که من چسته بودم قبلا مثلا یکی کسی چای دم کنه برای حضرت. حالا تو قصه های چیزایی مثلا میگن ولی خبرانی، یه کودک، یه آدمی که ناز پرورده کنار آغوش پدر، رو دومن مادر، رو کول خاله، خدا چرا میگه؟ میگه ببین یاد بگیرین از این، ناامید نشد. بعدم میرانش یک پیغمبر، پیغمبرزاده، شخصیت شریف تو خونه زلیخا به کلفتی، به نوکری، بعدم تهمت ناجوان مردانه، اونم بدترین تهمت، تهمت اخلاقی، بگن آقا فلانی تصادف کرد، آدم کش، آیا آدم راحت‌تر یه تهمت اخلاقی آبروی آدم رو ببرن، آبروی این بیچاره رو میبرن، بعد تو زندان، سلول، اونم هم سلولی ها و یه عجق و عجق، بعدم حالا میخوان آزادش کنن، میگه نه من به حالا به این زادگی ها نمیام بیرون. این زندگی چون اینقدر فراز و فرود داره قشنگه دیگه.
بعدم کجا رسید؟
بعدم کجا رسید؟ خودش آخرش این یه جمله فرمود، انه من یتق و یصبر. دو تا کلید داره قفل‌های عالم، دو تا دندونه داره، یعنی این کلید دو تا دندون، یکی تقوا، یکی صبر. نه دیگه ما صبر نداریم، همین حالا، همین حالا، یه شعر شما خوندین همین حالا،
بله
آخرش همین کلمه همین حالا بود. خب این شاعرانه است دیگه بالاخره، ولی اینجوری نیست. باید اون جایی که خدا این دست رو به ما داده، این چشم رو به ما داده. من یه بار توی برنامه این نشسته بودیم، آقا تلویزیون تیکه پخش میکرد، از یه آقای پرسیدن آقا وضع مالی و اقتصادی چطور، گفت آقا وضع مالی کجا بود، نون بود و ما بود. اگه میرسیم ما نشسته بودیم، بعدش قرار بود یه چند کلمه گفتم، این نون بود و ما بود و خیلی حرف قشنگیه، یعنی الهی شو که من پا دارم برای دویدن، خدا حاضر نونو بیاره تو دهن تو بذاره بدون این حرکت. یه شرط کوچولو داره، اول افلیجت میکنه، دست و پاتو میگیره، اصلا نمیخواد نه دست بلند کنی نه پات تکون بدی، همجور میارم مفت میذارم، اگه حاضرین خدا میگه ما حاضریم. شما هیچ دیدین اینجا هم افلیج از گرسنگی بمیره؟ تو هر کی میاد یه چیزی میچپون تو دهنه، دلسوزیه دیگه، همه میخوان دلشون میسوزه، میگه ای خدا من نمیخوام کسی نون بیاره تو دهن من بذاره، دست و پا بده، خودم میخوام بدوام. وقت وقتی میدوی به یه لقمش میرسی از کباب بره برات خوشمزه تر.
خیلی یه سوال دیگه بپردازیم، انشاءالله بریم سر بحث اصلیمون که بحث سیره نبوی است. بعضی همین تو دنیا خودشون رو میخرن، بعضی همین تو دنیا خودشون رو میفروشن، بعضی ها با خدا معامله میکنن. 915-22-74 پرسیده که آیا میشه با خدا معامله کرد؟ معامله با خدا چجور معامله؟
هم سوال قشنگی، هم سوال سختیه و هم سوال راحتیه. یعنی میگن فلان چیز سهل ممتنه، خود خدا که تو قرآن خودشو معاملگر معرفی کرده، حداقل برای یه گروهی، ان الله اشترى من المؤمنین، میگه ما اولا میخریم، مشتری هستیم، تو بالاخره باید بفروشی تو این بازار هر چی خرید. الان اطباء تو اتاق عمل چی رو میفروشن؟ نیم ساعت عمل میکنه میگه 10 میلیون. اون اطلاعاتی که درسی که خونده دیگه، اون درسی که تو دانشکده پزشکی و بعدم دوره رزیدنتی دوره فلو هم دیده، اینا رو حالا میفروشه به یه مریض، به صاحب یک مریض، درسته خوبم میخره همه، یعنی آقا این آقای دکتر پنجه طلاییه، این هر کی عمل کنه دیگه 60 سال دیگه به عمرش اضافه میشه. یه روانشناس چی رو میفروشه؟ اطلاعات روانشناختی خودش رو برای باز کردن گریه دیگه. یه سبزی فروش هم میره بازاری چیزی میخره میفروشه. حاج حسن آقای سوپری هم میاد نمیدونم چای و پنیر و چی و چی میخره میفروشه. همه ما اهل خرید و فروشیم. بعضی خانم ها تو عقد و عروسی در واقع خودشونو میفروشن، دختره داره میفروشه، چون نه این مهریش اینقدر، نه اینقدر پوز لازمه. این مثل که صحبت خرید و فروشه، میخواد دو مادر یه جوری بخره، دختره رو یه جوری بفروشه. خدا میگه من خرید و فروش هم یه چیزیست که همه باش آشنا هم. یعنی بچه اولین درخواستایی که از باباش میگه پول بده میخوام برم پفک بخرم، میفهمه پفک بدون پول خبری نیست، اون فروشنده هم پول نیاری هیچی بهت نمیده. از این بازار، بازار عجیبی،
عجیب
و
عجیب.
و امروز هم رشته های زیادی تو دانشگاه هست، رشته های بازاریابی و چه و چه و اقتصاد و اینا، و تا قیامت هم این قصه فروکش نمیکنه، این مفهوم
داستان بقا
خرید و فروش. بله شوروی اومدن ببندن درشو، بیچاره 70 سال بیشتر تاریخشون دوام نیورد و بعدم کله پا شدن. خواستن با یه مفهوم فطری بشر مقابله کنن، گفتن نه خرید و فروش ممنون. خودم که میگه منم فروشنده ام و خریدارم، هم فروشنده از خدا هم خریدار. حالا ما هستیم که چی بفروشیم. خدا رحمت کنه مرحوم پروین اعتصامی رو، مرحومه پروین میفرمود رو گوهری جوی که وقت فروش خیره کند مردم بازار را. یه چیزی بفروش، یعنی بخر که برای فروشت، که هر کی نگاه میکنه چشماش خیره بشه. حالا این خدا، ای خدا چی میخری؟ میگه صداقت. هر کی تو این بازار صداقت بیاره میخرم، نجابت بیاره میخرم، پاکی بیاره میخرم، وفا بیاره میخرم. به دشمن من تو وفادار باشی من ازت میخرم. امیرالمومنین فرمود من به حتی دشمنم هم خیانت نکرد. حالا اتفاقا بحث امروز ما یکیش راجب امانتداری، راجب سیره اجتماعی پیامبر. بله خدا، اون خانمی که تو خونه به خاطر خدا دندون رو جگر گذاشته با این مرد خشن، او دیگه خشونت نورزید، او مهربانی کرده. میگه خدای من به خاطر تو، چون تو دوست داری که تو خانه آدم اهل تحمل باشه. بعضی خانم ها میگن حاج آقا آخه چقدر، من چه میدونم چقدر، چند سال میخوای با این مرد زندگی کنی؟ 60 سال. 60 سال دیگه نگو ما 6 ماه که تحمل کردیم. 6 ماه کجا، 60 سال کجا. بعضی میگن حاج آقا ما صدقه دادیم مشکل چقدر. میگم چقدر دادی؟ تو گره به کارت افتاده که حاضری 10 میلیون بدین گره رو وا کنی. خب برای صدقه یک گره 10 میلیونی که کلا سر خدا نذار 1000 تومان صبح توی صندوق صدقات مندازی. گره 10 میلیونی حداقل 1 میلیون صدقه میخواد تا گرهی گشوده بشه.
بسیار خوب، متشکرم. گرچه الان شاید بسیار دوستان از این بپرسن که آیا مقدار صدقه مهمه برای رفع بلا یا این که نه مهم نیست، حالا میدونم این سوال میپرسن و شما در جاش بهش خواهیم پرداخت. بسیار خوب، میخواد یه خلاصه ای از بحث هفته گذشته رو پیرامون تشکیل خانواده رو راجع بهش صحبت بکنیم، اگه فکر میکنید زیاد طول نمیکشه، یعنی که نبریم میکنیم برنامه ببینیم بعد برگردیم راجع بهش صحبت بکنیم.
هر جور شما
4 دقیقه میشه راجع به صحبت.
بله ما خیلی هفته گذشته موضوع گفتگوی ما با بینندگان ارجمندمون راجع به سیره خانوادگی پیامبر بود که در خانه یادتون هست اون عبارت بله. بودیم خجولتر از دوشیزگان بود، کمک میکرد، از هیچ غذایی پیغمبر شکوه نمی‌کرد، غذای دوست نداشت فقط نمی‌خورد، دیگه نمی‌گفت این چیه دفعه بعد درست نکنین. دیگران می‌فهمیدن که از این که ایشون یا میل نمی‌کنن یا خودشون یه جوری می‌مونه، او اهل گله و این چیه درست کردین. خودش وصله می‌زد که خیلی از لباس‌ها رو به کسی دستور نمی‌داد، در خونه رو خودش باز می‌کرد. اینقدر با همسرانش مهربان بود که یه خانومی و از یکی از همسران پیامبر پرسید سخت نیست زندگی با پیغمبر؟ حالا اون مرد آسمانیه، ملکوتیه، زندگی چیز کارهای دیگه میخواد، بالاخره فکرهای زمینی میخواد. اون خانم گفته بود که اصلا اینجوری نیست، اصلا ما حس نمی کنیم یک انسان ملکوتی داره به ما، همه نیازهای زمینی ما هم دم دست ماست. البته بله زندگی ساده ای، زندگی معمولی، پرتجمل و پرزرق و برق نبود زندگی پیامبر. اهل گذشت بود، اهل درک طرف مقابل بود و از اون برم سفارش میکرد که انسانها تشکیل خانواده بدن. انسان مجرد رو او مبارک نمیدید، او میگفت اکثر جهنمیان از عذبها و مجردها هستن. خیلی جمله هستن تو بعضی پارکا دیدین، میگن مجرد را نمیدید. بهشت هم یه پارکیه، فقط هر کی میخواد بیاد باید همراه خانومش بیاد، بدون خانوم. حتی شهدایی که ازدواج نکرده شهید شدن، قبل از این که وارد بهش بشن یه حجله عروسی خدا براشون تشکیل میده، عقدشون هم امیرالمومنین میخونه اونجا، بعد عروس دوماد تمام سالهای عسلشون رو تو بهشت میگذره.
حالا بماند که چقدر پیامک ما داشتیم در هفته گذشته پیرامون این که بالاخره مشکلات زندگی را شما ندیده گرفتید و میگید که برید ازدواج بکنید، بدون ازدواج نمیدونم چه میشود و چه میشود. حالا بیه فکری هم با حال ما جوانا بکنید که دستمون خالیست،
ازدواج بکنید مشکلاتون حل میشه.
حل.
البته یه نکته هم یه دقیقه عرض بکنم، بعضی ها به منم گفتن خب بعضی ها موقعیت ازدواج ندارن، بعضی دختر خانم ها خواستگار ندارن، ما چیکار کنیم؟ ببینید قصه این نیست که اسلام میگه به هر زور و زاری شد برو، به هر آدم غیر شایسته‌ای شد برو، اینو نمیگه اسلام. نه چشاتو با کن، منتها وسواسی بده. بسیاری از خانم هایی که سنشون از یه حد طبیعی گذشته و حالا خواستگار ندارن یا خواستگارایی دارن که دیگه باب میلشون نیست، من بسیاریشون رو تجربه کردم، یعنی رفتم تو زندگیشون تحقیق کردم، میبینم یه زمانی دختر خواستگارای خوبی داشته، یا پدره نقنوق میکرده یا مادره میگفته این به تیپ ما نمیخوره، نمیدونم ما همه بالای فوق لیسانسیم، اینا ننش سواد نداره، باباش نمیدونم فوقش یه لیسانس داره، و این بهانه ها دختر خانم مونده حالا 35 ساله شده. حالا ما که خواستگار نداریم چیکار کنم؟ تو از اول خواستگار داشتی دخترم. و یه خورده توقع رو پایین تر آوردن زندگی شیرین میشه.
یه مشکل اساسی ماجرا نداریم تو زندگی امروز، برای بسیاری از جوانا بالا بودن سطح توقعات ماست، یعنی اگر این سطح توقعات کم بشه واقعا بسیاری از مشکلاتمون برطرف خواهد
شد. ضمن اینکه ما خیلی وقتا میتونیم عوض کنیم یه چیزایی رو. من تو همین برنامه بود فکر میکنم عرض کردم، من یه پزشک نازنین سراغ دارم، جراح مغز و اعصابه، یعنی که پولسازترین رشته ها جراحی، اونم از نوع مغز و اعصاب. یه خانواده قبل از اینکه شون بیاد تو این رشته، یه خانواده متمولی بوده، یا آقای از نظر تیپ و قیافه همه چیزش هم درست، خانوادهش هم درست، رفته ازدواج کرده با یه خانومی که نقص بدنی داره. این خانم خودش خدا شاهده چه زندگی شیرینی دارن. یه مادری چند وقت پیش منو دید، گفت دخترم منو دیدین تو این جمع؟ گفتم بله. گفت چطور بود؟ گفتم دختر خیلی به نظرم خوب و زیبایی بود. گفت یه نقص کوچولو داره تو بدنش، هیچ کس به خواستگاری او نمیاد. دختری تحصیل کرده، فهمیده، از نظر چهره بسیار زیبا. چرا یه دی میخوان؟ بعد خیال میکنه حالا بریم تو دادگاه‌های خانواده ببینیم چه خبره.
بله بله،
اینقدر پریرویان و اینقدر گلرخان و اینقدر خوشقد و بالاها و پولدارها اونجا دیگه حاضر نیستن لحظه همدیگر رو تحمل کنن. آقا از اتاق میره بیرون، خانم زیر لب میگه دیو چو بیرون رود فرشته درآید. چرا از اول حواست نبود که همه چیز به تیپ و قیافه و پول و پرستیژ و چشم و ابرو نیست؟ باید ما از این خواب گران بیدار شیم تا خدای زندگی شیرینی به ما عنایت بکنه.
بسیار متشکرم. خیلی از دوستان عزیزمون پیامک فرستادن از مباحث امروز، بسیار تشکر کردن، خیلی ممنون و متشکرم. انشاءالله بتونیم با این برنامه که تقدیم حضورتون میشه گوشه از محبت‌های شما دوستان عزیز بیننده رو جبران بکنیم. جانم دوستان به من میگن که بله بله، آقای محمد هادی تیموری از روستای پاسنگ بالا از استان گلستان یه سوال پرسیدن، گفتن که پیامبر بیشتر به اخلاق اجتماعی اهمیت میداده یا به اخلاق فردی؟
نمیدونم منظورشون چیه. اولا ما سلام میکنیم به همه گلستانی های عزیز که دو هفته پیش من توفیق داشتم در استان گلستان و هم شهر علی آباد و همه اون مناطق زرخیز و گلستان خیز و گل خیز رو یه بخشیشو یعنی زیارت کردیم و با مردم اونجا شب نیمه شعبان و خیابونا پر بود از چراغونی ها و جشن ها و گاهی هم یه نوارایی که وقتای دیگه نمیشد گذاشت اون شب گذاشته بودن جای شما خالی چه بله بزن و بکوبی که نبود. ما اخلاق فردی خیلی کم داریم. اصلا اخلاق توش هست که یعنی یه برخورد دیگه، یه برخوردی که با دیگر. اخلاق فردی یه جایی داریم، مثلا میگن آقا شما نماز میخونین یه لباس تمیزی تنتون باشه، ادکلن بزنین، مسواک بزنین، موهاتونو شونه کنین، با یه لباس نامناسب نیستین، لنگ تنه نبند واسه نماز بخونی، بالاخره زشته. یا آقای منو تو خیابون دید، گفت آقا من با زیرپیرهن رکابی وایمیسم نماز بخونم اشکالی داره؟ گفتم من بیام در خونتون حاضری با همون زیرپیرهن بیای دم در؟ گفت نه خب. بالاخره گفتم واسه چطور دلت میاد پیش خدا با زیرپیرهن رکابی بری؟ نماز درسته ولی نماز قبول نیست، یه درستی داریم یه قبولی. یه هدیه رو یه کسی میره خونه شما، ولی شما میذارید بذارنتون انباری مرده شده نمیدونم پیش از این حرف هم گاهی میزنی. هدیه رو پذیرفتی ولی قبول نکردی، اما یه هدیه رو قبول کنه خدا، ربنا تقبل منا، یه همچی جایی میشه اخلاق فردی. تو حالات به نظرم یکی از بزرگان میدم که اومده بودن نهار بخورن منزل، اون خدمتکارشون گفت آج آقا کسی نیست عباتون رو بیان در بیان راحت بشین. فهمون کسی نیست، خودم که کسی هستم، دقیقا باید به احترام خودم هم که شده یک کارایی رو نکنم. بعضی اصلا برای خودشون هم احترام قائل نیستن، واقعا تو خلوتشون هم کارایی میکنن که زشته. یعنی ما آدم ها خدا روز قیامت کسی میره بهش که برای خودش ارزش قائل بوده، احترام میکنه. اخلاق اجتماعی اون وقت دیگه یه پهنه وسیعی و یه عرض عریضی داره که باید حالا خود
این چند دقیقه باقی مونده ان شاءالله
بهش بپردازیم.
بله ما میان برنامه ندیدیم به دلیل اینکه به بحث امروزمون بیشتر بپردازیم و این چیزی که شما از ما خواستید. 20303 شماره پیامک ماست، حتما با ما در ارتباط باشید، خوشحال میشیم. اما راجع به سیره اجتماعی پیامبر بی مقدمه بریم، بحث امانتداری رو انشالله بهش بپردازیم.
بله من یه بخشی رو اینجا آماده کردم، اجازه میخوام که یه تیکایش رو بخونیم از همین کتابی که دو سه هفته از کتاب همنام گلهای بهاری که یه نگاهی نو به زندگی و شخصیت پیامبر داشت.
قبل از اینکه بپردازیم خیلی تلفن داشتیم که این کتاب رو یک بار دیگه ما معرفی بکنیم. همنام گلهای بهاری، نویسندش جناب آقای حسین سیدی هست. اون شماره که ما اعلام کرده بودیم و خیلی از دوستان گفتن که زنگ زدیم نتونستیم تماس بگیریم. من عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز، این کتاب مال نشر نسیم اندیشه است، قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 3696. حتما با این صندوق پستی اگر مکاتبه بکنید انشاءالله میتونید این کتاب رو به دست بیارید. ببخشید
پیامبر در بخش امانتداری اونم خیلی وسعت داره. امانتداری نیست که من مثلا قابلمه آوردم منزل شما گذاشتم، شما هم خواهش میکنید قابلمه دیگه آبگوش درست نکنین بدون اجازه ما و بعدم بیاریم به ما بدین. بعضی خیلی اون امانتداری همین. نه امروز اگه من وسعتی فرصتی میداشتم راجع به امانتداری یک به قول ما طلبه ها و منبری ها یه منبر میشه، یه منبر دو ساعته که روزگار ما چقدر داریم در این امانت ها خیانت میکنیم و درست عمل نمیکنیم. من حالا دو سه تا نکته رو اینجا بخونم و
اهل میشتم.
سه چیز میفرمود، سه چیز است که آفریدگار اجازه شکستن آنها را به کسی نداده است. یکیش باز پس دادن امانت به صاحبش، نیکوکار باشد یا گناهکار. طرف هر کی هست پیش شما امانتی گذاشت، شما تو امانتش خیانت نکن. دشمنانش در مکه حتی پس از اعلام پیامبری همچنان نفیس‌ترین اشیاء خود را نزدش امانت می‌گذاشتند. خیلی عجیبه با دشمنش بودن ولی می‌گفتن هازا امین، مطمئنیم این، و تردیدی به خود راه نمی‌دادن که مبادا او اموالشان را مصادره و به نفع آیین خود خرج کند. از همین روی پس از هجرت از امام علی علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و امانت‌ها را به صاحبانش پس بدهد و به مدینه برگردد.
بچه زیاد زمان نداریم، یک دقیقه زمان.
خب پس اگه یه دقیقه داریم من یه اشاره. کسی که میره دکتر مریض در دست طبیب امانت، ماشینی که میرسیم تعمیرگاه امانت، پارچه که میفرسی پیش خیاط امانت، گاهی خیاط خراب میکنه پارچه رو، تنگش میکنه، گشادش میگه نه خانم خیلی به تنتون میاد، حقه با تو میبینی به تن خودت بود اینجوری برخورد می ماشینا رو یه پیچش حرز میکنه میشکنی مریض، گاهی آقای طبیب نمیفهمه این مریض چشه، همینجوری نسخه مینویسه و تا میرسیم به حاکمان که مردم در نظر
حالا شما دوست فرصتی حتما
بله
امانت میپردازید. امروز به سوالات شما پرداختیم، با هم برای ما پیامک بفرستید تا سلامی دوباره و دیداری دوباره به اتفاق حاجی نقویان از حضورتون مرخص میشیم. مهمان فردا ما حاجی پناهیان هستند. خداوند پشت و پناهتون تا سلامتون کنه.